سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. پیش از همه چند خبر مهم. ایالات متحده از کشورهای همسایه افغانستان به شمول پاکستان خواسته است که افغانهایی را که به گفتش به دنبال زندگی مسئولند بپذیرند. وزارت خارجه ایالات متحده شام دیروز در بیانیه از همسایگان افغانستان خواست که به تعهدات خود در قسمت رفتار با پناهجویان عمل کنند. حکومت پاکستان به بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول نوامبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان دسترسی به آموزش و کیفیت آموزش در تمامی سطوح را شدیداً محدود کرده است. سیگار در گزارش که امروز منتشر کرد با اشاره به وضع محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان نوشته است که حکومت طالبان به وعده‌های خود مبنی بر تضمین کیفیت خوب آموزش برای همه افغان‌ها عمل نکرده. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 دختران بالاتر از سنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و نیز در ماه دسامبر پارسال درهای پوهنتون‌ها را برای دانشجویان دختر بستند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که افغانستان کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی دارد، اما بیشتر در معرض خطر است. یوناما در هفته جهانی تغییر اقلیم به روز پنجشنبه گفت که افغانستان در وضعیت شدید تغییر آب و هوا قرار دارد. گزارش شده که افغانستان پارسال بدترین خشکسالی را در 30 سال اخیر تجربه کرده. و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نیاز است تا لاری‌های عامل کمک‌ها به زودی ممکن به سوی غزه حرکت کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، گوترش این سخن را امروز در مصر ابراز کرد. در این حال دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که با طرف‌های درگیر جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس در حال گفتگوهای نهایی است. یانس لایر که سخنگوی اوچا امروز گفت که گزارش ها در مورد نزدیک شدن طرف ها و توافق بر سر چگونگی رساندن کمک ها ترغیب کننده است. در حمله جنگجویان گروه حماس بیش از 1,400 تن عمدتاً غیر نظامیان کشته شدند. حمله در 7 اکتبر در بخشی از اسرائیل نزدیک نوار غزه صورت گرفت. به گفته مقامات صحی در غزه که تحت کنترل حماس است، در حملات تلافی جویانه اسرائیل به غزه حدود 3,500 تن که بسیاریشان غیر نظامیان بودند کشته شدند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
ما قویا همسایگان افغانستان از جمله پاکستان را تشویق میکنیم تا به افغانهایی که به دنبال حمایت بین المللی هستند اجازه ورود بدهند.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده بود. با نزدیک شدن ضرب الاجل حکومت پاکستان، مهاجران افغان بیشتر از پیش نگران سرنوشتشان هستند.
وقتی ما از پاکستان رد مرز شویم، یک چیز واضح است که بین زندگی و مرگ قرار داریم. معلوم نیست که ما و طرف مرز سرنوشت ما چی میشه، زندگی ما چی میشه.
سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان بار دیگر میخواهد که تمامی فعالان به شمول مطیع الله ویسا را آزاد کند.
در مورد آقای ویسا هنوز هیچ کدام جزئیات تازه‌ای در دست ما نیست، اما آخرین موردش معرفی کردنش به خاطر محاکمه است.
و از مهمان آزادی هم میشنویم.
برادرای ما بسیار اولین کسی بودن که مرا زیاد تشویق کردن و همین باعث شده که من معلم شوم و بسیار علاقه‌مند به رشته خودم هستم و عاشق وظیفه خود هستم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
رادیو آزادی 24 ساعت با شماست از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری میر احمد صافی مسئول بخش فنی استدیو. وزارت خارجه ایالات متحده از کشورهای همسایه افغانستان و شمول پاکستان خواسته است که باید مطابق قوانین بین المللی با مهاجران رفتار کنند. این در حال است که تنها حدود 10 روز دیگر به ختم ضرب العجل حدود یک ماهه حکومت پاکستان مانده. حکومت پاکستان اعلام کرده است که بیش از 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند. حکومت ایران نیز گفته که برنامه اخراج مهاجران غیرقانونی به شمول افغانها را به گونه جدی عملی می کند. بیشتر از خجسته کبیری بشنوید.
در حالی که تنها 10 روز دیگر به ختم ضرب الاجل یک ماهه حکومت پاکستان برای اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان از این کشور مانده و حکومت ایران نیز بار دیگر هشدار داده تا مهاجرین غیرقانونی افغان باید از این کشور خارج شوند، ایالات متحده آمریکا از کشورهای همسایه افغانستان خواسته تا به مهاجرین افغان اجازه ورود به خاکشان را بدهند. میتو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری از کشورهای همسایه افغانستان به شمول پاکستان خواست مطابق قوانین بین المللی با مهاجرین افغان برخورد کرده و خدمات بشردوستانه را با آنها ارائه کنند. آقای میلر می افزاید:
ما قویا همسایگان افغانستان از جمله پاکستان را تشویق می کنیم تا به افغانهایی که به دنبال حمایت بین المللی هستند اجازه ورود بدهند و با سازمانهای بشردوستانه بین المللی مانند UNHCR و IOM برای ارائه کمک‌های بشردوستانه با آنها هماهنگی کنند.
با این حال افغان‌هایی که به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کرده و منتظر نتیجه پرونده‌های پناهندگیشان به کشورهای پناهجوپذیر به خصوص ایالات متحده آمریکا هستند، نگران اخراجشان از پاکستان و ایران هستند. فاطمه اعتمادی، فعال حقوق زن که در حال حاضر در پاکستان به سر می‌برد، می‌گوید پاکستان با اخراج افغان‌های زیر تهدید آنها را بین مرگ و زندگی قرار خواهد داد.
خیلی کسایی بوده که در افغانستان خانه، زندگی، آرامش، همه چیز برش فراهم بود، اما آنها مجبور شدند نگاه امنیتی که به خاطر زنده ماندنش که در امن و امان باشه کشور ترک میکنه، خانه، زندگی، همه چیزش در جای خود میمانم یا اینجا پس اینا رو دوباره رد مرز کنند. وقتی ما از پاکستان رد مرز شویم، یک چیز واضح است که بین زندگی و مرگ قرار داریم. معلوم نیست که ما و طرف مرز سرنوشت ما چی میشه، زندگی ما چی میشه، مرده یا زنده، این یک چیزی نامعلوم است برای ما.
مهاجرین افغان در ایران نیز از وضعیت بعدشان در این کشور شکایت دارند و میگویند چندین بار برای تمدید ویزاهایشان در این کشور اقدام کردند اما موفق نشدند. یکی از این مهاجرین افغان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد از وی در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی میگوید اداره های مهاجرت سازمان ملل نیز هیچ توجه به آنها ندارد.
سازمان ملل در ایران هیچ گونه خدمات حقوقی، اقتصادی بگویم یا کمک مالی یا کمک قانونی با مراجعینی که از افغانستان هستند نداره. نمی تهران سازمان ملل هر کسی که مراجعه کرده مستقیم یارد شده شماره تماس دادن که هیچ وقت جواب نمیتن و به مشکلات مهاجرین از طرف سازمان ملل هم هیچ رسیدگی نمیشه.
سازمان های بین المللی مهاجرت پیش از این از کشورهای میزبان مهاجرین افغان به خصوص کشورهای همسایه افغانستان خواسته که این مهاجرین را اخراج نکنند. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران روز چهارشنبه هفته روان بار دیگر اعلام کرد که مهاجرین غیر قانونی افغان باید از این کشور خارج شوند. پیش از این حکومت پاکستان با تعیین ضرب الاجل یک ماهه اعلام کرد که بیش از 1.7 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان باید تا اول ماه نوامبر سال روان این کشور را ترک کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزاران افغان با حراس از تهدیدهای امنیتی و برای بررسی پرونده‌های پناهندگیشان به کشورهای سوم از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که همواره با خطر اخراج مواجه بوده و حتی از سوی این کشورها زندانی شدند. در حال حاضر نیز صدها افغان در زندانهای پاکستان به سر می‌برند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:30 به وقت افغانستان مجله خبری ما هم پخش خواهد شد به گونه تصویری و زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب. سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته است که فعالان را به زودترین فرصت از بازداشت آزاد کند. این سازمان به مطیع الله ویسا، فعال بخش آموزش، جولیا پارسی و ندا پروانی، فعالان معترض زن، و رسول پارسی، استاد پانتون اشاره کرده. سازمان عفو بین الملل همچنان از رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان الاصل فرانسوی، استقبال کرده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سازمان عفو بین الملل با استقبال از رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، از حکومت طالبان میخواهد که هرچه زودتر مطیع الله ویسا، رئیس انجمن راه قلم و فعال بخش آموزش، ندا پروانی و جولیا پارسی، زنان معترض، رسول پارسی، استاد پوهنتون و شماره دیگر از فعالان را فوراً و بدون قید و شرط رها کند. عفو بین الملل ناوقت روز پنجشنبه در صفحه ایکسش نوشته که این فعالان خودسرانه به دلیل انتقاد از سیاست‌های طالبان و بلند کردن صدا در مورد حقوق بشر بازداشت شدند. سازمان می‌افزاید که حکم محکمه برای آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، یک گام مثبت است و او از ابتدا نباید 9 ماه خودسرانه بازداشت می‌شد. مرتضی بهبودی روز چهارشنبه 18 اکتبر پس از سپری کردن 284 روز زندان از سوی حکومت طالبان رها شد. در همین حال برخی از نزدیکان و همکاران فعالان بازداشت شده از سوی طالبان می‌گویند که تا هنوز از رهایی و سرنوشت آنان خبری ندارند. یکی از نزدیکان، ندا پروانی، که نظر به حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید وضعیت روحی روانی ندا پروانی خوب نیست و از شوهر ندا پروانی اطلاعی ندارند. این منبع افزود
وضعیت سیش خوب نیست. یکی در رابطه رهایی و گپاش هنوز هیچ کسی چیزی نمیگه. دو تفلشان بعد از 10 یا 11 روز بعد از اینجا تماس گرفتند که بعضی خودی های مکس تماس گرفته بود بازدید خواسته بودن اینجا تسلیمشان کرده. میگه فعلا تفلشان در حالت خوب نیست. خودش هم اونجا نظر بگفتیم با روزش چند ریزی هم که ما کدیم از طریق فامیلش و هم کسی دوش کدام جواب خانه کننده به ما نداره.
مرضیه حفیظی، عضو انجمن راه قلم، نیز میگوید به تازگی خبری از وضعیت و سرنوشت مطیع الله ویسا، فعال حق آموزش و رئیس انجمن راه قلم، با آنان شریک ساخته نشده است.
در مورد آقای ویسا هنوز هیچ کدام جزئیات تازه‌ای در دست ما نیست، اما آخرین موردش معرفی کردنش به خاطر محاکمه است که دیگه بعد از او جزئیات تازه‌ای با ما کس شریک نساخت.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان تاکنون شمار زیادی از افراد به شمول استادان پوهنتون، زنان معترض، خبرنگاران، فعالان مدنی، فرهنگی و دیگر منتقدانشان را بازداشت کرده و همواره متهم به بازداشت خودسرانه، زندانی کردن، شکنجه، لاتکوب و تهدید و تحقیر آنان شدند. برخی از این فعالان رها شدند، اما همانند رسول پارسی، استاد پوهنتون، ندا پروانی، زن معترض و شوهرش، مطیع الله ویسا، فعال بخش آموزش، و جولیا پارسی، زن معترض و پسرش، و شماری دیگر از آنان هنوز هم در بند حکومت طالبانند. خواستیم در مورد چگونگی وضعیت و سرنوشت این افراد از حکومت طالبان بپرسیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خلیل همراه سخنگوی اداره استخباراتشان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. هرچند بارها به شمول سازمان‌های حقوق بشری، شماری از سازمان‌های بین‌المللی در داخل و بیرون از افغانستان خواستار رهایی این افراد و متوقف کردن این سیاست حکومت طالبان در برابر منتقدان شدند، اما حکومت طالبان تاکنون تغییری در سیاستش در این مورد نیاورده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که شنونده رادیو آزادی است. تیم ملی باسکتبال با ویلچیر افغانستان فیلیپین را در بازی‌های پاراسیایی آنگژوی چین شکست داد. البته این خبر امروز را در برنامه مجله خبری شامگاهی ما با خبرنگار ورزشی ما دنبال خواهیم کرد. طوری که پیشتر در خبرها هم گفتیم، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که این کشور کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی دارد، اما بیشتر در معرض خطر است. بیایید بیشتر در این مورد در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید در حالی که افغانستان سهم 0.1% در انتشار گازهای گلخانه‌ای را دارد، اما این کشور با بیشترین خطرهای ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است. یونما روز پنجشنبه در اعلامیه به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم افزوده که افغانستان یکی از 10 کشوری است که در معرض خطر بحران قرار دارد. یونما همچنان میگوید که این کشور جایگاه 8 را در بین 10 کشور دارد که بر اساس شاخص جهانی سازگاری با تغییرات اقلیمی کمترین آمادگی برای مقابله با تهدیدات اقلیمی را دارد. یونما تاکید کرده که ترکیب 14 جنگ، بدتر شدن وضعیت اجتماعی اقتصادی، بیجا شدن‌های داخلی و تغییرات اقلیم بحران بشری در افغانستان را شدت بخشیده است. یونما هشدار می‌دهد که زنان و کودکان بیشترین آسیب وارد شده ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می‌شوند و این افزایش آسیب‌ها بر صحت روانی و جسمی آنها تأثیر می‌گذارد. یونما می‌گوید افغان‌ها به علت آسیب‌های تغییرات اقلیمی با خشکسالی‌های بی‌پیشینه، کاهش آب، سیلاب‌های شدید، طوفان، گرمایش زمین و کمبود مواد خوراکی دست و پنجه نرم می‌کنند. برخی از دهقانان افغان نیز می‌گویند به علت خشکسالی‌های شدید، آسیب‌های مالی فراوان به آنها وارد شده است. ظاهرخان باشنده شهر پلخمری ولایت بغلان به رادیو آزادی می‌گوید:
سال روان باران و برف نبود. مردم ولایت‌های بیشتر ولایت سری پل آمدند. در بدر می‌گردند، کارگری برایشان پیدا نمی‌شود. این همه به دلیل خشکسالی است. اگر در مناطق خودشان باران می‌بود، در مزرعه‌های خودشان یک چیزی می‌بود. من خودم امسال 5 جریب زمین را کشت کرده بودم. 3000 برایم نداد. مردم همه تباه و برباد هستند.
گل رحمان از دیگر دهقانان در شهر مزار شریف ولایت بلخ میگوید به علت کاهش باران در سالهای اخیر هیچ محصول للمی به دست نیاورده است.
للمی اون سال دادی خلق در بدر دی کتر لوو تر اکت سودل در لوو نکی غنم و لوو نمکره دی نیالو نمکره و
للمی نشد. محصولات سبز نمیشوند. پالیزهای مردم حاصل خوب نمیدهد. خربوزه که به حاصل رسید خراب شد. حتی برای شالی که یک مقدار آب رسید، اما حاصل آن مانند سالهای دیگر خوب نیست.
افغانستان در سالهای اخیر با خشکسالی‌های شدید و تهدید سیلاب‌ها مواجه است که به علت آن آسیب‌های مالی و جانی هنگفتی به مردم وارد شده است. یونما گفته است این کشور سال گذشته به علت خشکسالی بدترین سال را در 30 سال گذشته سپری کرد. کمیته جهانی صلیب سرخ به تاریخ 2 ماه میزان سال روان تا یک اعلامیه گفت به علت تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب صحی در افغانستان دشوار شده است. دفتر هماهنگ‌کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در آغاز ماه اسد سال روان گفته بود از میان 34 ولایت افغانستان 25 ولایت آن با تهدید خشکسالی شدید روبرو اند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم سر میزنیم به غزه، جایی که گفته می شود راه یافتن لاری های حامل کمک های بشری و غزه یکی از اولویت هاست. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، هم امروز در مصر در این مورد صحبت کرد. بیشتر از مقیم نایب میشنویم.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، خواهان رساندن عاجل کمک ها به غزه شده است. او این مطلب را امروز جمعه در گذرگاه رفح بین مصر و غزه بیان کرد. او گفت که لاری های کمک رسانی باید هرچه سریعتر به سمت غزه حرکت کنند. گوترش امروز به این هدف به شبه جزیره سینا حرکت کرد که به مردم محاصره شده غزه کمک برساند. اما معلوم نیست که لاری های پر از مواد کمکی چه زمانی به سمت غزه حرکت میکنند. گوترش افزود که او خواهان ورود تعداد قابل توجه لاری ها هر روز به غزه بوده و همچنان میخواهد که شیوه عملی و سریع کمک ها به آنجا را نیز بررسی کند. او گفت که فعالانه با همه طرف های درگیر در تماسند تا از چگونگی رساندن کمک به غزه اطمینان حاصل شود. همزمان در ژنو دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که آنها با همه طرف های درگیر اسرائیل و حماس در حال گفتگوی نهایی می باشند. این دفتر این گفتگوها را برای کسب اطمینان انجام داده تا هرچه زود تر عملیات کمک رسانی به غزه آغاز شود. در این حال ایالات متحده آمریکا میگوید که گفتگو در ارتباط به رساندن کمک به غزه از گذرگاه مرزی رفح ادامه دارد. واشنگتن پیش از این گفته بود که برای انتقال 20 لاری پر از مواد کمکی موافقه شده است. اما مقام‌های سازمان ملل متحد می‌گویند که موافقه برای رساندن کمک‌ها باید گسترده و دوامدار باشد. در حمله جنگجویان گروه حماس بیش از 1400 تن، عمدتاً غیر نظامیان اسرائیلی، کشته شدند. حمله در 7 ماه اکتبر در بخشی از اسرائیل نزدیک به نوار غزه رخ داد. 2.3 میلیون جمعیت نوار غزه به کمک‌های بشری متکی‌اند. این منطقه ساحلی پس از آن که گروه حماس در سال 2007 میلادی بر این ساحه حاکم شد، از سوی مصر و اسرائیل محاصره شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا بیایید سر بزنیم به هرات، جایی که بیش از 10 روز می شود که شماری از باشندگانش به خاطر ترس از زلزله های مرگبار اخیر در زیر خیمه های کوچک کنار جاده ها و پارک ها شب و روز را سپری می کنند. بیشتر در این گزارش مفصل از شاپور صابر بشنوید.
ما چیزی ندارم، تا هفته خورده بزن دید تام رو کنیم بودی سکن کس نسی چیز می زدار به ما بده. این دختر ما میسته چاشه میشه میاده شده میخورد تا کشیر خورد.
ماگل با 7 کودکش در زیر یک خیمه کوچک رنگارنگ و نازک در پارک تفریح تخت سفر شهر هرات به سر می برد. این زن 27 ساله به علت ترس از زلزله های اخیر در ولایت هرات 10 روز می شود که از خانهش فرار کرده و مانند بسیاری از باشندگان دیگر زیر خیمه زندگی می کند. فرزند کلان ماگل پسر 12 ساله است و دختر کوچکش 7 ماه است. همسرش برای کار کردن به ایران رفته است و بار مسئولیت خانواده و فرزندان به شانه های او مانده است. عایشه، کودک 7 ماهه ماگل، به علت سردی هوا بیمار شده است و در آغوش مادرش گریه می کند. ماگل هنگامی که از فقر و بیچارگیش صحبت می کند اشک می ریزد و نگران کودکانش است.
شاید کم پل نداره بالا خوب کنی. خدا قسم دیشت تا صبح خونه که می تر روزی آخه سرسه بده. آنه می تر یک هفته بیشتر شما بیاماده اینجا نی روخانی نی برنج هیچ چنی. خدا تالی یک پرنونی که این بچگر که از صبح تال بخوره. آنه می تشیدتن هیچ چه نداره من. می تر شویم هم اینجا نی به ایران هیچ چیز نی که بخوره. آنه می تر ترس خونه ما ترس کرده ما بیاماده.
زندگی بسیاری از باشندگان هرات همانند زندگی ماگل است. عبدالظاهر 57 ساله باشنده قریه نائب رفی ولسوالی زندجان است. ولسوالی که سخت‌ترین زیان را متقبل شده است. در زلزله قوی روز شنبه 8 اکتبر خانه عبدالظاهر کاملا تخریب شد و زن و دو کودکش زخم برداشتند. عبدالظاهر اکنون در هوای سرد در ولسوالی زندجان زیر خیمه زندگی می کند. او نبود سرپناه در روزهای سرد زمستان را از مشکلات عمده خانواده های آسیب دیده می داند.
بازان خیمه مسر شده، بازان نشده، دو خونه هم ته خونه کردیم. ویر زندگی حال ما نیه، ویر زندگی غم زمستان ما بخوریم که با ما یک سرپناه درست کنیم که ما را از اینجا بکنیم. دیشب جا خوب بودیم، همی کودکا ورق می رقیق می کشیم، ما اینا رو به غلاخ می گرفتیم. بابا لرزم آده، نیک لرزم نیامده. مهمی خواهش از دولت داریم، از ملت داریم، از کشورها داریم که با ما همکاری کنه، همونجا با ما یک سرپناه درست کنه که زمستون پیش اومده.
شکریه 45 ساله که مادر 6 کودک از جمله دوگانگی 8 ماهه است، با فقر و مشکلات اقتصادی در گوشه از شهر هرات زیر خیمه به سر میبرد. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی میگوید:
اونا شکسته ای نشینیم، به جکون میشینیم، نشینیم که خونا دست کرده. هم میگم سایا مگه ایم از هم میگی سرا کرده سرا شما خیلی شکسته رخته یا ششته میشینیم خونا بالا شما چپه مشه ای تلفن نمیتونه دم که میجمی دیتا نمیتونم به چیز کنم خود خوبه برام.
باشندگان هرات از بیشتر از 10 روز به این سو از ترس زلزله در زیر خیمه ها در پارک ها کنار جاده ها و پارکینگ های شهر زندگی میکنند. تیدروس ادنم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت به تازگی در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد نوشت که شهر هرات به شهر خیمه تبدیل شده است. از روز سه‌شنبه هفته گذشته چند زلزله قدرتمند و پس لرزه های آن هرات و ولایت های همجوار آن را تکان داده است. به گفته ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت هرات، نزدیک به 50 قریه در ولسوالی‌های زندجان، انجیل و کشک رباتسنگی این ولایت تخریب شده است. بر اساس اعلامیه اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، در نتیجه 3 زلزله نیرومند که میان 7 اکتبر تا 15 اکتبر رخ داد، در مجموع 1,500 تن جان باختند، به حدود 2,000 تن دیگر زخم برداشتند. این اداره گفته برای رسیدگی به وضعیت 114,000 زلزله زده در هرات به بیش از 93 میلیون دلار نیاز دارد. برخی از خانه ها در شهر هرات نیز آسیب دیده اما کاملا تخریب نشده است. در روزایی که مردم نیاز به سرپناه دارند، کمبود خیمه و افزایش قیمت آن به یک چالش مبدل شده است. هفته گذشته طالبان یک قیمت مشخص را برای خیمه مشخص کردند، اما فروشندگان به این نرخنامه طالبان اعتنایی ندارند. اما برخی ها میگویند که هنوز هیچ کمکی دریافت نکردند. ماگل مادر 7 کودک قد و نیم قد یکی از آنهاست.
همین جگاه دیروز متراس 4 تا متر نون بیامد برفتی با ما ندار کمیان در خیمه شما بجستن برفتن با ما نداره. هم خونکی بابا در گوشنگی همین به خدا غم پشه و بزوی جوش و نباد مدار خوی جوش و نباد ازی بر بخور ازی بر چی میشه من همین تخیل دیشه خونه بود.
پیام ها و نظریات شما
موقعی که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان آمدم در ایران، اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر امور بین الملل برسان.
اکثر این ماجینی که نمیجا آمده تمامش مامورین دولت سابقه هستن در پاکستان. تمام ماجینی در ایگاله در قدبار به سر میبرن، هر روز چشم براستیم که چه وقت دوست پولیس میایم و از دروازه میگیره از پان خانه میگیره میبره بدر پس در زبان میبره.
از شهر پاکستان از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است و هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار بالای مهاجرین بیندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون ما خودم و
زمینه زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنیم از نهادهای بین‌المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن، همین مشکل مهاجرین افغانستان رو به هر نحوی که میشه مشکل رو حل بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر خدای نخواسته حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندان‌ها، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده از کشورهای همسایه افغانستان به شمول پاکستان خواسته است که افغانهایی را که به دنبال زندگی مسئولند بپذیرند. این وزارت در بیانیه گفته است که این کشورها به تعهدات خود در قسمت رفتار با پناهجویان عمل کنند. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان دسترسی به آموزش و کیفیت آموزش در تمامی سطوح را شدیداً محدود کرده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که افغانستان کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی دارد اما بیشتر در معرض خطر است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که نیاز است تا لاری‌های حامل کمک‌ها به زودی ممکن به سوی غزه حرکت کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز گوترش این سخن را امروز در مصر ابراز کرد. و تیم ملی باسکتبال با ویلچیر افغانستان تیم فیلیپین را در بازی‌های پاراسیایی آنژوی چین امروز شکست داد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم با شما خواهم بود.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما معلم است در یکی از مکاتب کابل. این مهمان ما میگه که هیچ وقت بالای شاگرداش قهر نشده، همیشه تشویق کرده و نتایج مثبت هم گرفته. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، اولتر از همه خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سمیرا ساقی هستم، فارغ التحصیل رشته شرعیات هستم که در کابل زندگی میکنم. از ولایت کاپیسا هستم و همچنان در سال 1391 اولین بار در لیسه نایب شهید معلم شدم و دوباره به لیسه بی بی اوا تبدیل شدم و بعد از مدت یک سال در لیسه بی بی اوا معاون مکتب بودم تقریبا 6 سال. بعد از 6 سال فعلا هم استاد هستم در لیسه بی بی اوا خدمتی در استاد متوسط گلاقای بیرنگ، فعلا هم معلم هستم.
شما کدام صنف را تدریس میکنین؟
فعلا ما از صنف 4 الی 9 بچه ها تدریس میکنم. سابق خود دخترها بود تدریس میکردیم، همیشه صنف 12 را بر فعلا از صنف 4 الی 9 بچه ها تدریس میکنیم.
خب چی انگیزه باعث شد که استاد شوین؟ آیا از طفولیت دوست داشتین؟ آیا در خانواده کس استاد بود که به نقش قدم از او رفتین؟ یا کی تشویقتان کرد یا خودتان دوست داشتین؟
والا ما در ابتدام که چون در طالبای قبلم که طالبا آمده بود 20 سال پیش، ما وقت شامل مکتب نبودم و می درسای خود از کورسای خانگی شروع کردم. تقریبا 6 سال درس خوده و در سال که جمهوریت آمد ما شامل مکتب شدم. 6 سال تقریبا ما مکتب خلاص کردیم. بازم وقت ما علاقمند بودم، یگان دختر کار در خانه درس می دادم، چیز می کردم، علاقمند زیاد شدم بر معلمی و می خواستم یک معلم شوم که کاری که معلمین ما را تحقیر توهین میکرد ما نباید تو کار کنیم. ما باید شاگرد خود را تشویق کنیم که از ما کد سطح سویش بالا باشه. همین انگیزه باعث شد که من معلم شوم. بختر که همیشه معلمین ما وقتی شاگرد شوخی میکرد میگفت تنبلا معلم میشه، اما نه، من خواستم که خود به سطح سوی بالا برسانم و معلم شوم. و می خاطر ما علاقه می یگانه انگیزه شد که من باید معلم شوم و همچنان در خانواده‌ام تشویق زیاد میکرد. خداوند پدرم مغفرت کنه زیاد علاقه‌مند بود و برادرم بود، برادرم و بسیار اولین کسی بودن که مرا زیاد تشویق کردن، خصوصا انجینر سپ فعلا اینجا نیستن، خارج از کشور هستن، اونا مرا زیاد تشویق کردن و همین باعث شده که من معلم شوم و بسیار علاقه‌مند به رشته خودم هستم و عاشق وظیفه خود هستم.
اگر گاه با شاگردای شما روبروی میشین که اونا گپ ناشنو هستن یا در درس ها اوقدر خوب نیستن، باز شما چی میکنین؟ روشتان چی است؟ قار نمیشین؟
ولی من شاگرده من شخصا خودم که من خودم تطبیق میکنم، شاگرده من گپ شنو نمی باشه، اول در ابتدا برش میگم در صنفم نمیخوایم. هیچ یگانه کسی هستم که فعلا من سال 11 همه مست که در معارف کار میکنم با چوب داخل صنف نشدیم، هیچ وقت نه و هیچ وقت از زدن کار نمیگیرم، چی بچه ها بوده و اگر دخترها بوده، و همیشه برشان اول برشان نصیحت کردیم، فامان دیمشان تحقیر توهین هیچ وقت شاگرد خدا نکردیم، نصیحت کردیم، برشان زیاد تشویق کردیم، اگر توی نی کار کنیم و بر توی نی کار میکنم، یا مثلا نمره میتونم، یا مثلا تشویقش کردیم، یا کتابچه برش آوردیم، امی تشویقا نصیحت هایی بوده پیشوری کسی نه، در غیاب اونا را نصیحت کردیم. یگانه رای اگر یک استاد میخواهد که شاگرد خدا درست برسانه و تربیش خوبتر برسانه، پیشوری نصیحتش نکنه، باید غیابانه نصیحت کنه و شاگرد یک لوچک هم باشه او شاگرد خوب میشه نتیجه میده. و شاگرد من که درس نمیخونه هیچ وقت نگفتیم تو بچیم تنبل هستی یا تو دختر تنبل هستی، همیشه تشویق کردیم، یک کلمه هم که گفتیم شکر که یاد گرفته. اونمو تشویقا باعث شده که شاگرد ما درس خونده. یا تو شاگرد داشتیم که تو نام خود نوشته کرده نمیتونست، اما از اینکه ما تشویق کردیم اونا درس خوندین، ما برشان صبح با یک چاکلیت اونا را خوش ساختیم، چون اولین باری که معلم شدم در مکتب شخصی اکستارا سر کوتل بود، من در اونجا معلم شدم، یک چند وقت شاگردکای من که درس میخوان باز من چاکلیت میبردم بر از اونا میدادم، همون باعث میشد شاگرد من درس بخونه.
استاد چقدر مهم است تشویق استادا در پیشرفت شاگردا؟ و آیا در خانه به نظر شما که شما یک استاد هستین، سر کارتان با شاگرداز در سن سال مختلف، خانواده چقدر رول داره در ای که شاگردا پیشرفت کنن به خصوص در بخش درس خود؟
ولی ما یگانه ما بختر از این که اول خود معلمین هیچ وقت از تحقیر توهین بر شاگردها کار نگیره، هیچ وقت شاگرد نگوید تو تنبل هستی، هیچ وقت شاگرد نگوید تو به جای نمیرسی، اولش همی کلمه مکمل اشتباسته، نباید این کار کنن. و یکی شاگرد هیچ وقت از زدن کار نگیرن، اول کوشش کنن با گفتن فامیل شب بخوایه با بعض زیادتر راه های ما داریم که شاگرد باید اصلاح بسازیم و به دست وادار بسازیم میشن. این موضوعش استاداست که باید استادا زیاد کوشش کنن که شاگرد تشویق کنن، همیشه کوشش کنن که اگر شاگرد یادم نداره بگه تو یاد داری بچیم، اگر مثلا بعد از بگه تو خوب هستی، بالاخره او خوب میشه، او درس خوان میشه. و رولش استاد فامیلا هستن، فامیلا باید کوشش کنی باشه وقتی که اولادشان به مکتب میره بر از اونا اولین نصیحت بکنه، تعلیم تربیه گفته، در تربیه زیاد کوشا باشن و همچنان در تعلیم. بعض فامیلا اصلا توجه نمیکنن، فامیلا وقتی که با ما همکار نباشن ما نمیتونیم که یک شاگرد خوبتر تربیه کنیم، ما وقتی میتونیم بر جامعه شاگرد مفید تقدیم کنیم که فامیل کت ما همکار باشه. فامیل رول اساسی را در ازی داره که باید شاگردان که امی اولادای خود خوبتر اولن خود در تربیه ازی بسیار رول داره که باید تربیه خوبتر بتن. و دیگه امی شاگرد وقتی که روزانه از مکتب رخصت میشن به خانه که برمیگردن، باید مادرش پدرش هر کسی که در خانواده است بگه بچیم تو چی خوندی، بیار کتابت، کتابچه‌ت، تو امروز معلم دستون فامده بود نامده بود، چی کار کردی، تو دستون فکر آزار ندادی. این همه چیزا باعث میشه که ما یک معرف خوبتر در جامعه می داشته باشیم. اما متاسفانه اگر 50% یا 30% فامیلای شاگردا که ما همکار هستن زیادترش نیستن، به خاطر از اینکه توجه نمیکنن، نه به یونیفرم، نه به نظافت، نه به درسشان، فقط میگن برو مکتب، برو بیا ملامت معلم میسازن، هیچ توجه نمیکنن که یگانه چیزی هست که ما زیاد از ایران میبریم، که چرا خانواده قدر توجه ندارن، چرا قدر بی توجه هستن در مقابل اولاد خود.
آیا مکاتب جلسات منظم با خانواده ها میگیره در کشورهای پیشرفته؟ ما شاید از این هستیم که در یک سال چندین بار هم پدر هم مادر از طرف مکتب خواسته میشه و در رابطه به پیشرفت اولادش یا کمبودیایی که داره صحبت میشه. اینطور یک چیز در مکاتب افغانستان است؟ اگر است باز خانواده ها چقدر پیش قدم میباشن؟
بله است، ما تماس با اولیای شاگرد ها داریم. اگر شاگرد ما یک کار انجام میده یا مثلا نمیای استعلام به خانهشان روان میکنیم، دیگه تماس با اولیای شاگردان است که ما بسته کمیته تماس با اولیای شاگردان داریم، که چون مکاتب شخصی که است تعداد شاگردایش کم است میتونن هفته یک بار بگیرن، اما ما ماه دو بار چون تعداد ما زیاد است گنجایش نیستم، ما ماه دو بار تماس با اولیای شاگرد است که بر از اونها جلسه گرفته میشه و آنها میآیند بر مکتب و مشکلاتی که اولادشان داره. تنها ما به خاطر مشکلات اولیای شاگرد نمیخوایم، ما تشویقی میخوایم اولیای شاگرد. مثلا اگر کسی مشکل داره مشکلش را میگیم، کسی که ابتکارات داره، کسی که با مکتب بسیار سهم میگیره، درس میخونه و کدام کار کرده داره، ما اونها را تشویق کرده در مقابل اولیای شاگرد ما بر از اونها تقدیرنامه میتیم تا شاگرد رشد کنه. تنها ما اولیای شاگرد به خاطر حل مشکل نمیخوایم، به خاطر تشویقی هم میخوایم که ما ایده داریم و همیشه در جریان میگذاریم، اما متاسفانه بعضی اولیای شاگرد حتی حاضر به مو هم نمیشه. ما حتی تماس میگیریم میگیم دختر تا این کار کرد یا بچه تان، بعضشان میگم ما میگیم کدام گپ مهم است، کنیز علاقمندی نشان نمیتن، اما ما وظیفه خود وظیفه داریم که باید این کار انجام بدیم. حتی ما حتی شاگردایی که بیوندواری میکنن یا غیر عضوی میکنن یا اگر درس زیاد میکنن، ما استعلام داریم کتاب استعلام که با فامیلشان روان میکنیم.
شاگردای بالاتر از صنف ششم از دخترها را هم درس میدادین؟ اگه درس میدادین کدام مضامینه و وقتی که مکاتب بروی از اونا بسته شد چی احساس داشتین؟
ما سابق نوکم معلم شدم از صنف ده تا دوازده در لیسه نوید شهید دخترکا را درس میدادم که در اونجا اولین بار ما معلم شده بودم و دخترکا رشته شرایط از برکم گفتم که تعلیمات اسلامی را تدریس میکردم که بخش حدیث عقاید و حدیث عقاید و فقه را در بر میگرفت که ما درس دادیم برشان و بسیار شاگرد ها علاقمند بود و در این مکتب هم که ما تبدیل شدم باز هم همی رشته خود تدریس کردم و خلاف رشته هیچ وقت تدریس نکردیم و همیشه شاگرد های علاقمند بسیار به درس بودن و خود ما اونا را وادار به درس خود ساخته بودم که بزور نباشن، چون در اسلام آسانیست نه سختی. من آسانیش به شاگرد خود گفته بودم، افراط نکرده بودم و بسیار شاگرد علاقمند بود به درس خواندن به همه چیز. تا من یک چون گپ ما پیشتر نرم، من یک خاطری بسیار جالب دارم از دوره معلمین، یک ما شاگردای من آنقدر درس میخوان که دستم که هر استاد میامد میگفت که من انقدر ناکام دارم، من انقدر نقل دارم، اما من شاگرد داشتم در اون صنفا یک نفر من ناکام داشتم، یک شاگردکم بود که نورسی کرده بود، او را من کامیاب کردم. دیگه کلش شاگرد نبود که نمره کمکی گرفته باشه، یعنی خودش هم کامیاب شدن. این همی باعث افتخار من بود، با وجود تجربه من کم بود اما شاگردکای من درس من رو درست میخواندن. موضوع از این که امارات اسلامی آمد بر کشور و دروازه های مکتب برایشان بند شد، طبعا هر کس باشه احساس همدردی داره، هر کس باشه جگرش خون میشه و هر کس باشه خود دیگه اولا تبا برتان گفته نمیتنم که چقدر ما جگر خون هستیم و چقدر بر ما سخت تمام شد وقتی که دخترک ها دروازه برایشان بسته شد. اون مشکل خب هر صورت که دروازه ها بسته شد در سال 1401 وقتی یک شاگردا در ماه حمل لو به مکتب آمدن، اعلان نکرده بودن که دخترک ها نبیان از این فرد به بالا. او روز بسیار سخت‌ترین روزی بود که سر ما گذشت که گفتن دخترای از افت به بالا را شما باید اجازه بتیم که برایند مکتب نباشن. وقتی که من چون معاون مکتب بودم با مدیریت حوزه تعلیمی تماس گرفتم، گفت دخترکا را رخصت کنیم. من آنقدر او روز سخت بر من تمام شد که من در سن مکتب برآمده نتانستم. من در اداره دروازه سر خود بسته کردم و استادا را گفتم شاگردا را بکشین. او حالت خداوند هیچ وقت نشان نده و خدا کنه که به خیر می مکاتب شروع شود، دیگه ما هیچ مشکل نداریم، مکتب شروع شود، ما دیگه هیچ مشکل نه با امارات داریم نه با جمهوریت. مهم است که سطح سوی شاگردا بالا بره، چرا که جامعه بدون خانم ها هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. هر جامعه به خانم ها نیاز داره، دکتر است، انجینر است، در هر جای به خانم ها نیاز داره. باید خانم ها نیم پیکر جامعه هست و باید برای این توجه کنن که مکاتب و پنتون ها برای دخترها باز شود که ما دخترکای ما در خانه نمانن و استعدادشان هیچ نشه.
شما بعد از اینکه مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم مسدود شد، هنوز هم با شاگردا به تماس هستین؟ آیا کورسای آنلاین یا کورسای خانگی را به شاگردایتان دایر کردین که بیاین و بیاموزن؟
و از طریق مکتب نخرید. از طریق مکتب امکانات بر ما نیست، چون اجازه هم نداریم، به خاطر از اینکه ما نمیتونیم که کار کنیم. اما شاگرده ما برای ماده تماس هست، سوال میگیرن، پرسان میکنن. اما ما شخصی داریم کورس ها، چرا نداریم؟ من خودم نه یکی از بنیاده خیریه میرسته تا اونجا، میر غوث الدین یکی از قانون چیز نماینده رئیس خانم فرهنگی در اتریش هستن که اونها همیشه خانم ها را حمایت میکنن. شاید شما کسشان آشنایی داشته باشین. باز اونها چون دوستای ما بودن که همیشه در دوران جمهوریت هم با معارف همکاری کرده بود، خصوصا با این مکتب لیسی بی بی اوا 40 پای چوکی گرفته بود و همچنان هر سال به طفلای بی وضاحت لباس یا میداد. در دفتر بی بی سروری بسیار کمک ها کرده بودن، اتاق جور کرده بودن، سایبان و میدان فوتبال یا به تمام همیشه در معارف همکار بودن. باز اینا وقتی که دروازه های مکتب برای مردم بسته شد و سال اول امارات یک ذره معاش معلمین به تعویق افتاد، یگان کمک ها بر معلمین کردن و در پالوی ازی بر ما کورس ایجاد کرده که ما کورس داریم. تقریبا ما 8 نمایندگی کورس داریم که یکی در حوزه اول هستم که یک نمایندگی کورس ماست که بر دخترها ما تدریس میکنیم. در خانه بر از اونا هم مقدار پول و امرای مواد خوراکی اونا را میده و اونا شاگردک های از اون فرد به بالا را تدریس میکنن. و یکی هم در نایه 11 داره و همچنان یکی در کاپیسا است، یکی در نایه 2 است، یکی هم در نایه 6 است و دو نمایندگی ما در کاپیسا است که یکیش خیاطی است و یکی هم کورس یک تدریس میکنن. خوشبختانه که پارسال اول سنبله ما درس شروع کردیم و یک سال شاگردک های مرتقا کرد به سنف 8. درست است ما اسناد معرف نداریم، اما میتونه شاگردک های ما اگر یک روز در مکتب شروع شه امتحان لیاقت بدن. ما بر از اونا تقدیر نامه دادیم، ازشان امتحان گرفتیم. خوشبختانه کنها بسیار خوب پیش رفته بودن. ما خواهان حمایت نهادهای بیشتری هستیم که ما بتونیم در هر نهایت چندین نمایندگی ایجاد کنیم و همچنان یک عملی داشته باشن که دیگران هم از اون مستفید شوند. امیر ما خواهان حمایت هستیم از دیگران که ما همکاری کنن.
استاد گرامی، این کورسای را که شما ایجاد کردین با موانع خوب روبرو نشدن؟
نه خیر، نه امارات هیچ کد ما کار نداشتن، فقط اما قدر که ما در اوج کدام وضعی سیاست یا نیست. پارسال یک مشکل امنیتی بود، بعض کورس ها تحت نظر بودن، باز ما امرشان صحبت کردیم. وقتی کورس ما را دیدن، باز دیدن چون حجاب اسلامی، چون سابقا در معرف حجاب اسلامی مراعات بود، در معرف هیچ کدام مشکل نبود. اگر استاد بود، اگر مدیر بود، اگر معاون سرمعلم، کلش یک یونیفرم خاص داشتن که بر شما معلوم است و شاگردای ما هم همچنان چون یونیفرمشان منظم بود، باز ما را کار نگرفتن. دیدن که درس میدیم مشکلات دفخانه دخترها سرگرم باشن و در خیاطی ما در هیچ چیز، فقط یونیفرمشان همی که با ایجاب باشن، بر ما کدام امانیت ایجاب تا فعلا نکردیم.
او اد از بانوایی که نامید شدن، مایوس شدن و میگن که مثلا مسدود ماندن مکاتب به بیش از 2 سال کشید، اکنون نامید هستن، بر از اونا شما چی میگن؟
ولی ما خودشان همیشه امیدواری میتیم، میگن که از خداوند امید است، شما باید کوشش کنین که ناامید نباشین و همچنان کورس های ما باید ایجاد کنیم بر مردم. هم یک مشکل اقتصادی مردم است، اگر نیم ما بر زنا میتونیم، من شخصا خودم میتونم کورس آنلاین ایجاد کنم، اما بودجهش بدون از اینکه از کس ماش بگیرم، اما ما میخوایم درس بدم. اما متاسفانه که مردم به ما هم دسترسی نه، مشکلی نمیاست، میگن اونا ناامید هستن، اما چاره نداریم از این جزئی که ما خود ما بهشان خدمت کرده بتونیم اونها را امیدوار بسازیم، یک صنایع دستی بهشان بسازیم، یک کاری کنیم که اونا مصروف شوند. فعلا با می امکانات کم خود که ما دو نمایندگی کورس خیاطی، یکی در کابل یکی در کاپیسا داریم، اونم خانما و مو دخترایی که ناامید هستن در اینجا مصروف هستن، اما بر کلش نتونستیم. یعنی اگر بتونیم بر زیاتر ما ایجاد کنیم، این بر ما جای افتخار است.
تعداد شاگردایتون در کورس ها چند نفر است؟
در تعداد کورس های ما که در هر نایه ما که ما ایجاد کردیم، اما کمترین ما 22 نفر است و بالاترینش 40 نفر است. از 40 نفر ما بالا داریم پایین نه در هر نایه ما، و همچنان در کورس های خیاطی ما از 50 نفر هم بالاتر است که ما بر از اونا کورس ها را ایجاد کردیم، چون همگی بیکار بسیار از راه دور آمین، اما میخواین که اما درس تعلیم ادامه بتن و از درس پس نمارن. بسیار مردم حلاقه مند از استعداد دارن، نمیخواید که استعدادشون هیچ شود، به می خاطر نظر بلاقه مندیشون اونا میخوان از هر نقطه دوری که باشن اونا خودم میرسنن.
اما استاد گرامی، میلیونا دختر فعلا از آموزش محروم هستن، با ایجاد چند کورس شما فکر میکنین اما نیازی که بر آموزش است، نیازی که افغانستان داره برای خانمای تعلیم یافته، برای انسانای تعلیم یافته، این نیاز پوره میشه، این
نه خیر نه این نیاز برآورده نمیشه به خاطر از اینکه مشکلات چون ما تعداد زیاد است در هر ناحیه ما باید چندین نمایندگی داشته باشیم. اما نظر به امکاناتی که ما در دسترس داشتیم همین امکانات ما حیا ساختیم. باز ما در ناحیه ای را ایجاد کردیم که واقعا اونجا مردم حتی از اینترنت دور بودن، بسیار مردم فقیر بودن. حداقل کسایی که مثلا دسترسی داره از طریق آنلاین میتونن، مثلا برادر زوی خود من از طریق آنلاین درس میخوانن، کسایی هستن که میتونن. اما اگر نیاز بسته جامعه را برآورده کردن میتونیم، اما امی افراد فقیر میتونیم که نیاز چه برآورده کرده بتونیم. ما امی کسایی را در کورس ما ایجاد کردیم که در کورس کسایی میان که تا به شب روز خود نان اونا احتیاجت دارن، چی برسه که با اولاد خود از طریق آنلاین درس ما حیا بسازه. امی بر ما جای افتخار است که همه قدرام میتونیم به طبقه فقیر در متساهی فقیر نشین ما این کار کردیم.
بس تمام اما مضامین مکتب شما تدریس میکنین در کورس؟
بله تمام مضامین تقسیم اوقات دارن، آزادی برشان تنظیم کردیم، خودم شخصا در تمام شو تنظیم کردیم و روزانه تقسیم اوقات دارن که در کدام روز کدام مضمون رو میخوانن. تو مکتب باری 6 ساعت درس نمیخوانن اما روزانه مثلا امروز ریاضی رو خواندن، سبا فیزیک میخوانن، دیگه سبا کیمیا میخوانن. انشالله باز اگر چی بود من براتون ویدیوشام روان میکنم. دیگه اونا مستقیم تدریس میکنن اما با مو نظر به تقسیم اوقاتی که ما داریم، نه اینکه به حساب سرسرکی درس بدن یا بازی بدن. من خودم شخصا کورس های خود بررسی میکنم با وجود یک مسئولیت ما بسیار زیاد است. فعلا یک چند مشت که ما بیکار هستم، معاون تدریسی مکتب خصوب تا دیگر میباشم. اگر من دونم اون مسئولیت خود ما میرفتم از کورس های خود بررسی میکردم.
بعض از خانواده ها هستند که اوقدر علاقه من نیستن که دخترها درس بخونن، یا میگن که مثلا دختر دیگه جوان شد بره پشت بخت خود عروسی کنه. اما شما نظرتان در این مورد چیست؟ چقدر مهم است که به خصوص دخترها آموزش ببینن؟
والا نظر من است که باید طبقه که هیچ کس باید ممانعت به تدریس دخترای خود نکنن، به خاطر از اینکه یک دختر با سواد، یک دختر تحصیل کرده تنها مهم نیست که یک درآمد بیرونی داشته باشه. یک طفل خوبتر که تربیت میکنه خود از این یک وظیفه بزرگ است. یک کسی که درس میخونه هدفی نیست که باید اول ازدواج کنه، اول باید قانون خانوادگی رو باید یاد بگیره. ما در جامعه ما چقدر مشکلات، چقدر خشونت هاست، کلش از سطح بی سوادی است. اگر یک خانمی که سواد داشته باشه شاید در خشونت هم بابا نبیه، شاید فامیلا با هم متحد باشن. ما نظر مایی است که باید خانم‌ها هیچ وقت ممانعت، هیچ فامیل ممانعت نکنه، به خاطر هر دختری که تحصیل میکنه سطح سویش بالا میباشه، او میتونه اولاد خوب تربیه کنه، او میتونه خانواده خوب بر جامعه تقدیم کنه، با خانواده خود خوبتر رفتار میکنه. حتی ما کسی را دیدیم که هیچ وقت دخترای خود نمیمون به مکتب جای بره، اما ما رفتیم برشان گفتیم خیر سیره بان، خصوصا از فامیلای خود ما مامای ماست که هیچ وقت اجازه نمیده که دخترش باید بعد از شونا رو مکتب بانه. اما ما هم بهشون مخالفت کردیم. چرا؟ گفتم باید که شما درس بانین که بخونه. کمال بعد از او یک دخترک مامای من فارغ شد که باز امارات آمد، دیگه شن به میگفته های ما باز خوشبختانه که اونا ماندن. چرا که من شخصا خودم در خانواده بزرگ شدیم که کاکای من رئیس بود، فامیلش کلش تحصیل کرده بود، پدرم هم و همچنان در بین فامیل ما اولین کسی بود، چون دختره کاکای ما وقتی پنتون خلاص کردن وظیفه اجرا نکردن خارج از کشور رفتن در سابقه، اولین کسی بودیم در فامیل پدر و در فامیل مادر که من هم پنتون خدا به اکمال رساندم و همچنان وظیفه گرفتم. اولین کسی بودم در بین از اینا، چون یک فامیل که هیچ وقت خانمایش هم کار نکرده باشه، اولین کسی که در بین از اونا وظیفه بگیره، بین خاله و ماما و همچنان کاکا، اولین کسی بودم که وظیفه گرفتم. بعد از او که معلم شدم، بعد از معلمی در بیتا در بخش زنا کار میکردم، در یک بخشی بود که رئیس امور زنا بخش نایه 11 بودم. از اموجه ما در این کار میکردیم، همیشه خدمت ما بر خانما بود.
شما منعیس یک زن وقتی که درس خوندین، پنتون خوندین و اکنون خودتان تدریس میکنین، بعد از این همه تلاشی که شما کردین، اکنون شما چیزایی را که یاد گرفتین به دیگران انتقال میتین، و شما چی احساس رخ میته؟
تا وقتی که ما برامی کسایی کمی چیزایی را که یاد داریم، من دخترهای خود را که یاد داریم و دیگران میاموزانیم، تنها درس نیست، موضوع درس باشه، این خب یاد تاثیرگذار است. تا وقت موضوع است که ما مثلا راهنمایی برای یک نفر میکنیم، یکی از روی گمراهی نجات میدیم، یک نفر متوجه اشتباهاتش میسازیم، یا در خانواده خود مشکل داره، ما همراه از اینا یک مشوره میدیم، برشان یک چیز میکنیم. وقتی که اونا مشوره ما را قبول میکنه و باعث از این میشه که در زندگیش تغییرات می خانوادهش خوش میباشه و این شخص در زندگی خود، یعنی یک شخص مفید میشه، این بر ما بسیار جای افتخار است و بسیار احساس خوشی میکنیم که خدای عزوجل با شکر که این شخص به حساب گپای ما سر از این تاثیرگذار بود که تونست اینقدر تغییر بیاره در زندگی خود. واقعا بسیار جای احساس خوشی ما میکنیم که هیچ وقت ما نمیتونیم که احساس خدا برتان بگیم، چون چندین بار بر من میگه پاروخ داده که ما کسایی را گفتیم اونا در زندگی خود تطبیق کردین، واقعا جای افتخار است بر من و افتخار میکنم که نمی شخص ما باعث شدیم که نمی شخص مشکلاتش حل شده و تونسته که یک زندگی خوشبخت داشته باشه.
از جمع شاگردایتان که در این مدت شما تدریس کردین و فارغ شدن، اونا آیا کسایی هستن که به یک جای رسیده باشن؟
بله، چرا نی، از ما یک شاگرده که ما یکش دکتر است که فعلا در لیسه ملالای وظیفه گرفته و نو بخششان خلاص شد. در ابتدایی که ما درس داده بودم فعلا اینه نو یک سال شده که وظیفه گرفته، به نام توبا جان است که همیشه بر ما تماس میگیره. اگر هیچ وقت تماس نگیره، روز اولین کسی که بر ما تماس میگیره توبا جان شاگردم است که بسیار یک دختر با استعداد و همچنان مانند از او دیگه شاگردکای ماست که مانند مشکان جان است که قضا و سارنولی فارغ شده از پنتون کابل، بسیار یک وظیفه خوب در سارنولی داشت که باز با امارات با آمدن امارات اونها خارنشین شدن و همچنان اورانوس جان است که از هزار سارنولی فارغ شده، بسیار یک شاگرد خوب، یک دختر گپشنه و که وظیفه بسیار خوب داشتن و فعلا هم کورس ها را ایجاد کرده در مکاتب درس میده و در یک نهاد بخش یونیسف از نمیفهم از طریق آنلاین درس میخونه، همیشه از به حوال میگیرن، همیشه زنگ میزنن و تشکری میکنن، میگه شما ما به خاطر از اینکه به شاگردم تنها نگفتیم درس بخون، همیشه گفتیم شما کوشش نکنین که درس به خاطر عایدتان بخونین، ما گفتیم شما تلاش کنین که به یک جای برسین، کوشش کنین که همیشه به خاطر پیسه مون نمیتونین زندگی خود پیشی بریم، کوشش کنین که شما زحمت بکشین که واقعا مفید بر جامعه باشین، بتونین خود به یک جای برسونین که یک روز به یک جای رسیدین نگوین که یه ازوری واسطه پیشتر، یعنی تلاش بیشتر داشته باشین، فقر بر خود هیچ وقت نشر میسر فقرتان، فقر باعث میشه که انسان زیاد پیشرفت کنه، همیشه برشان همین تشویقا را کردیم که همون شاگردان
خوشبختانه اونا بسیار به موقفای بلند رسیدن. شما از برخی از شاگردایتان یاد کردین که اکنون خانه نشین شدن و خودتان استاد هستین، با در نظر داشت از ای که مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دخترها بسته است و یا ای که پنتونا دروازه‌اش برای دانش آموزای دختر بسته است، شما خواستتان چی است؟ چی میخواین؟
بر ما بسیار دردآور است که بهترین استعدادا در خانه هستند، استعدادهای بسیار بالا در خانه هستند، چون بر خود از اونها هم معلوم است که با بدون یک خانم نمیتونن کنوز امی دولت هم پیش بره، بخاطر از اینکه هر دولت بر خانم‌ها نیاز داره در هر بخش خود، ما خواهان از این هستیم که می دروازه ها برایشان باز شه و همچنان کسایی که فارغ التحصیل هستند تون هستند زمینه کار برشان مساعد شه تا که از این افسردگی نان نجات پیدا کنن، تا که به ازدواج های اجباری روی نیارن، چون اونها مجبور شون که ام هر چی که فامیل بگه اونها به ازدواج روی بیارن، باید اونها به خواسته هاش رسیدگی شوه، خواست ما از امارات اسلامی نیست که باید یعنی دروازه ها برای همگی باز شد در آزای پنتون آمدن.
سمیرا ساقی یک تن از معلمین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
هم چه من قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان منو صد هم چه من قربان تو قربان تو Thank you.
قربان تو، قربان تو.